من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون برگزار.
وگر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت پیامبر.
نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی حبیبک و حقیقت نورک و خاتم رسولک ابی القاسم محمد. وجود مقدس نبی مکرم اسلام در آخرین سال عمر شریفشون که انصافاً وقایع بسیار مهمی اتفاق افتاد، خطبه‌ای به نام قدیر به یادگار گذاشتن برای تک تک ماها که امروز و نسل آینده ما و گذشته ما متنعم از برکات و الطاف ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشند. در سال آخر عمر شریف پیامبر پس از حرکت از مدینه به سمت مکه، خداوند متعال دو حکم را برای حضرتش امر کردند. یک، بحث انجام مناسک حج با حضور پیامبر عظیم الشأن، و دیگری اعلان ولایت که همون اجتماع در کنگره عظیم جهانی قدیر. این دو حکمی که بناس اجرا بشود مجری میخواهد و خداوند متعال از گنجینه خودش بزرگترین شخصیت و کسی که نظیری ندارد و شبیهی ندارد در بحث رسالت منتخب میشود و او می شود مبلغ اعظم قدیر و کسی که باید اعلان ولایت رو انجام بدهد. خب قدیر شروع می شود با حرکت کاروان از مکه به سمت وادی خم قدیر. همراه پیامبر حدود 120 هزار نفر در حال حرکت هستند و این خیلی عظیم گرچه بیش از این باید باشد و حرکت پیامبر از مدینه برای حج به واسطه مریضی خاصی که در مدینه شهرت پیدا کرده بود، بسیاری نتوانستند پیامبر رو همراهی کنند در مسیر حرکت به سوی حجۃ الوداع. اما با این حال تاریخ می نویسد 120 هزار نفر همراه پیامبر به وادی خم قدیر رسیدند. این خیلی عظیم وقتی که ورود پیدا کردند در اون سرزمین، پیامبر عظیم الشأن دستور فرمودند زیر اون چند درخت، 5 درخت کهن سال بود، کسی نرود. دستور فرمودند شاخه های این درختان کوتاه شود، منبری بنا شد، از جهاز شتران پارچه ای انداخته شد روی این درخت ها به عنوان سایبان. خطیب قدیر بر منبر قدیر به امر الهی و در حالی است که تا به حال کسی ندیده است در این سرزمین و نه تنها در این سرزمین بلکه در هیچ جای کره خاکی در طول 6000 سالی انبیا با حضور 124 هزار پیغمبر که چنین کنگره عظیمی تشکیل شود و خطیبی آنچنان لب به سخن بگشاید. دومین استثنایی که هست اینه که تا به حال مردم خطیب رو ایستاده ندیده بودند. یک ساعت و شاید بیشتر وجود مقدس پیغمبر اکرم ایستاده سخن گفتند، در حالی که مردم می دیدند دو خطیب ایستاده است، یکی پله پایین تر، در حالی که نبی مکرم دست بر شانه اون بزرگوار گذاشتند و اون شخص وجود نازنین امیر عالم قائد قر المحجلین یعصوب الدین امام المتقین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. خداوند متعال چیدمانی میکنه روز قدیر خم که هیچ کسی به هیچ عنوان در مورد شنیدن خطبه قدیر حواس او پرت نباشه، تمام و کمال بشنوند، دقیقا ببینند. لذا خداوند دستور حرکت به وادی خم قدیر میدهد و حرکت که میکنند به وادی خم قدیر چند تا دلائلشو عرض کنم و لطائفشو ببینید و دقت بفرمایید. یکی این که وقتی که در مکه این اتفاق می افتاد و اعلان ولایت می شد، شاید گروهی می گفتن ما پشت دیوارهای خانه های مکه بودیم، ندیدیم پیامبر چه کسی رو معرفی کرد، شاید شنیدیم من کنت مولا فهذا علی مولا، اما ندیدیم این علی فهذا علی کیست. دیوارهای خانه های کعبه حائل بود، ندیدیم. یا بگویند توجه ما به کعبه بود و آنگاه ما خوب نتوانستیم مطلب رو بشنویم. لذا در بحث تخصص شنیداری همین بس که عجیب مهندسی دقیقی خداوند متعال و به اجرای مبلغ اعظم قدیر کرد. باید حرکت کنید، هیچ ظواهری نباید باشه. لذا یکی از چیزایی که میگن در مسجد نباید ظواهر خاصی و عکسی و شمایلی باشه اینه که کسی حواسش پرت نباشه. این که میگن وقتی میخوای نماز بخونی یک جایی بخون کسی تردد نکنه، مقابل درب نماز نخون، به خاطری که وقتی میخوای نماز بخونی و اتصال پیدا کنیم به حضرت باری تعالی و با او گفتگو کنی هیچ چیز حواس تو رو پرت نکنه. عجیبه وقتی تفکر میکنیم مکه با کعبه آنچنانیم، هزاران نفر طواف این خانه رو میکنن، مسجد الحرام، چرا پیامبر در همون مکان این خطبه شریفی که عرض خواهم کرد قرائت نکرد؟ به خاطر همین که گروهی خواهند گفت ما نشنیدیم دیوارها حائل بود، گروهی میگویند ما در حال نماز بودیم و نشنیدیم، گروهی میگویند در حال طواف بودیم نشنیدیم، گروهی میگویند ما در حال خرید و فروش بودیم در بازار مکه فرصت نشد، گروهی میگویند اجتماع 120 هزار نفر تجمع یک جا نمیشه، خود به خود ما به اطراف حرکت کردیم و نشنید. اما خداوند متعال سرزمینی رو قرار میده که وقتی ما دقت میکنیم مثل همین بلا تشبیه استادیوم های ورزشی رو چه شکلی دیدید، همه بازیکن و اشراف دارن میبینن، کسی نمیتونه بگه و الان بلیت نمیخره، هزینه میکنه میره که دقیق با اشرافیت کامل صحنه رو ببینه. خداوند با اشرافیت کامل صحنه ای رو ایجاد کرد که هیچ چیز حتی کعبه مانع از دیدن امیرالمؤمنین نشود. الله اکبر. و نکته ای رو عرض کنم قبل از اینکه فرازی از خطبه قدیر رو بگم، این مقدمات رو میچینم که جایگاه و عظمت کلام رسول خدا واضح‌تر باشه. بعضی وقتا من این مطلب رو عرض میکنم، گرچه یه مقدار پذیرشش با تفکر حل خواهد شد. اگر جایی دیدی وقت نماز توسعه دارد و بناس از قدیر و خطبه قدیر گفته شود، اشتباه محض مشغول به نماز واجبی بشی که توسعه داره. باید کلام رسول خدا و معرفت به امیرالمؤمنین رو کسب کنی. میگی دلیلش چیه؟ مشکلی داشت وقتی که پیغمبر بناس عبارات خطبه قدیر رو بیان کند، گروهی مشغول به نماز و عبادت باشند؟ قاعدتا نه، اما برای خدا مشکل است، قبول نداره. باید جایی باشه که هیچ چیز باعث نشود توجه مردم از خطیب اعظم قدیر و آن کسی که بناس معرفی شود غفلت شود. بنا نیست این اتفاق بیفت. به خاطر همین میبینید 120,000 نفر باید چند روز پیاده برن بیان. خب بعد از مناسک حج شما میدونید عزیزانی که تشرف پیدا کردن دیگه شخص خسته میشه، حوصله نداره، بعد برگرده به وطنش، اونم اون سفرای عروض پای پیاده یا با وسایل و چهارپاها، اینا خیلی مشکل بوده، با الان نمیشه اصلا مقایسه کرد. لذا وقتی وارد اون سرزمین میشوند اینا خیلی خسته بودن و از همون مسیر که در راه بودن خیلی ها بهانه جویی میکردن، اما امر الهی است. موضوع مهمی است. چرا این مقدمه ها رو عرض میکنم؟ به خاطر این که بدانیم وقتی سخن از قدیر است دیگه تمام مستحباتتون کنار باید بره. وقتی این میاد جلو، قدیر میاد جلو و بناس گفته شود بشنوم، بناس بیان کنم، بناس در یک زمان خاصی این مطلب و این تبلیغ قدیر صورت بگیره، دیگه باید بگذاری کنار. این مهمه، این اولویت داره. و همون گونه که پیغمبر اکرم در خطبه قدیر فرمودن مردم بدانید رأس امر به معروف و نهی از منکر، او بالا بالای رأسش و اون اولویتش اینه که شما تبلیغ کنید، مردم بدانن امیر المؤمنین علی علیه السلام امام شماست. لذا وقتی پیغمبر اکرم بر فراز منبر قدیر قرار میگیرند، قبل از آن پیغمبر استراب داره. 120,000 نفر هر کدومشون یه حرفی بزنن جلسه به هم میخوره. الان اینجا نگاه کنید، اگر نظم و ترتیب نباشه همین تعداد رو نمیشه کنترل کرد و خطیب نمیتونه سخن بگه. حالا 120,000 نفر جمع شدن، اینا خسته راهند، دنبال بهانه هستن که یک جوری فرار کنن، نشنون، ننشینن. اما خداوند متعال دل پیغمبر را آرام میکنه. والله یعصمک من الناس، نگران نباش، شروع کن بگو. و اینو عرض کنم برای عزیزان قدیرپژوهان و برای هر کسی که میخواد خدمت به قدیر کنه، وقتی میخوای وارد بشی برای خرج کردن برای قدیرها، وقتی میخوای برای جلسه گرفتن برای قدیر قدمی برداری، کاری کنی، خدمتی بکنی، یه حولی میفته تو دلت، یه وسوسه هایی میاد میخواد بگه نگذار، ولش کن، الان بگی چطور میشه، مگه چند نفر هدایت میشن، حالا چه خبر میشه، حالا اینا که گفتن چی شد، حالا اینقدر خطبه قدیر بخونیم، شرح خطبه قدیر بگیم، جلسه بگیریم، نتیجه چی شد. این وسوسه ها پاسخش اینه که ما باید بگیم رسول خدا استراب داشتن در بیان ولایت. برای چی؟ به خاطر اینکه لقلت متقین و کثرت المنافقین، همیشه منافق ها در قالب های مختلف بنای بر این ندارند که امیرالمؤمنین معرفی شود. و ما اینو باید متذکر بشیم. میخوای ایام قدیر یک کاری بکنی؟ از همین الان تصمیم بگی. لذا دقت رو تأمل کنید در اون لحظات آخرین روزها برای قدیر شروع به تصمیم گیری اشتباهه، گرچه دیگه ناگزیرید انجام بدید، اما از الان عهد و پیمانی با حضرت زهرا ببندیم که ما این شیعه شما یا حضرت زهرا، و بنابر دلائلی که عرض خواهم کرد ما مصمم خواهیم شد که در جهت عظمت بخشیدن به قدیر گام برداریم، که یک گامش همینه. عزیزان و بزرگواران تصمیم گرفتن در این مسجد و خانه خدا در این محله انصافاً ولایی شرح خطبه قدیر و بیان فضائل امیرالمؤمنین صورت بگیره، و چقدر استقبال الحمدلله. و بعد از هر جلسه شام چهارشنبه افرادی حضور پیدا میکنن خدمتشون هستیم، میگن بعضی از این مطالب رو واقعا ما نمیدونستیم، ده ها مجلس رفتیم در طول سال. وقت عرض ما اینه که ماها باید در طول سال هم از قدیر بگیم، نه یک بازه زمانی یکی دو روز با یک جعبه شیرینی با یه من کنتم الله یه پارچه قدیر تمام شد، خلاصه کشو رو ببندیم در رو ببندیم تعطیل تا سال آینده که قدیر می شود. بسیار غلطه، اصلا مهندسی شده و واقعا علمی نیست. قدیر مقوله ایست که مثل ساعتی که تو خونتون داره تیک تیک می کنه و می چرخه و زندگیتون مطابق ساعت کنترل می شه و مدیریت زندگیتون بر اساس مدیریت زمان است، به ولای امیرالمؤمنین مدیریت زندگی های ما بر اساس ضربان قلب صاحب قدیر و وارث قدیر امام زمان باید باشه. امروز قدیر در ید امام زمان ماست، هر روز با ما نفس میکشه، هر روز با ما زندگی میکنه. قدیر هر روز زندگی ماست، بیان معارف قدیر هم همینطور. با این مقدمه ورود پیدا کنیم به فرازی از خطبه قدیر، صفحه 77 از کتابهایی که ما در خدمت کلام رسول خدا هستیم. عبارت رو من قرائت میکنم: معاشر الناس انظرکم انی رسول الله قد خلت من قبل الرسول اف این متو او قتلتو انقلبتو علا اعقابكم. خب این فراز به لسان رسول خدا آمده، بخشی از خطبه قدیر است که حالا میخوایم ببینیم. شاید بعضی از بزرگواران سالی مرتبه خطبه قدیر رو باز کردن، شاید بعضی ها دفعه اولشون خطبه قدیر رو باز میکنن، هیچ اشکالی نداره. ما نیومدیم محکوم کنیم کسی رو که چرا شما خطبه قدیر رو دقت نکردی، خدای ناخواسته خیر. ما آمدیم تذکر بدیم، اولا برای خودم، که بله رسول خدا در سرزمین قدیر خم چه فرمودند و در فاطمیه چه اتفاقی افتاد و امشب ما شام عزای چه کسی را نشسته ایم و زانوی ماتم گرفته ایم. این سه قسمت رو من عرض خواهم کرد. معاشر الناس انظرکم انی رسول الله، خب این اشاره داره، و در ضمن این بیان قسمتی از آیه 144 سوره آل عمران اومده، صفحه 77. معاشر الناس انظرکم، خوب دقت کنید، خطبه قدیر دو قسمت اصلی داره، بر پایه دو ستون خطیب قدیر سخن بیان میکنه، دو محور: یک انذار یعنی ترساندن، دو بشارت است. تمام خطبه قدیر رو وقتی نگاه میکنیم بعد از فراز توحیدی دو محور میبینیم، یعنی خطیب قدیر شروع میکنه سخن گفتن، بشارت میده، شروع میکنه سخن گفتن، انذار میده، میترسونه. بشارت و انذار دو مقوله تربیتی است، چه در جامعه اسلامی چه در خانواده ها. اگر پدر خانواده انذار و بشارت رو برداره، قطعاً کمیتش لنگ خواهد بود در تربیت فرزند و رفتار با همسر. انذار مقوله بسیار عالی، باید بترسانیم. اگر کسی بخواد خلاف بکنه، قبلش باید بهش بگیم مبادا این کار رو بکنی، اگر از این راه رفتی سقوط درش هست، انحراف درش هست. اینو بهش میگن انذار. بخش اعظمی از خطبه قدیر بر همین محوره. بخش دیگه از خطبه قدیر بر محور بشارت هست. پیغمبر اکرم بشارت میدن. بشارت به چی میدن؟ مردم اگر با علی ابن ابی طالب باشید، بهشت برای شما مهیاست. با علی ابن ابی طالب باشید، نعمتهای بهشت برای شما مهیاست. اگر همراه او، مطیع او، فرمان بردار او باشید، بدانید زندگی شما زندگی خواهد بود مسرت بخش، خوشبخت خواهید شد. اینا همه بشارته که آیاتش اومده در خطبه. اما انذار مثل همین قسمتی که میخوام عرض کنم، انذار برای چی؟ انذارهای پیغمبر در خطبه چند بخشه. ما اسمشو میذاریم پیشبینی های پیغمبر. پیشبینی های رسول خدا چند بخش بود؟ یک سری پیشبینی هایی بود که در دنیا اتفاق میفته، یک سری پیشبینی ها در آخرت. یک سری پیشبینی هایی که تو دنیا پیغمبر اکرم روز 18 ذی‌الحجه سال 10 پیشبینی کردن، اتفاق افتاده. یک سریش هنوز اتفاق نیفتاد که من تقسیم بندیشو عرض میکنم. در انذارها و حتی بشارتها، آنچه که در دنیا اتفاق افتاده چند بخشه. یک، همین آیه شریفه که 144 سوره آل عمران، پیغمبر چی میخوان بگن؟ میفرمایند مردم، آیه قرآن رو که خوندید من تلاوت میکنم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف این مات او قتل. ادامش رو حضرت اینطور بیان میکنن، انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الصابرين. خب چی میخواد این آیه بگه؟ مردم میدانند آیات قرآن رو قبلا از لسان پیغمبر شنیدن، لذا خطیب قدیر میآید از آیاتی در خطبه استفاده میکنه که ذهن مخاطب آمادگی داره. یه وقت من میام رو منبر برای شما حرف میزنم، شما میگوین چی میگه، ما نمیفهمیم، یه مقدارش عربی میگه، یه مقدارشو نمیدونم، اصلا پرت و پلاس کار. خب قطعا مخاطب نمیفهمه. بنای بر این نیست 120 هزار نفر نفهمند. به فرمایش صدیقه اطهر سلام الله علیها فرمودن بابام رسول خدا طوری برنامه قدیر رو پیاده کرد که تا قیامت برای احدی هیچ عذر و بهانه ای نگذاشت. خیلی حرف بزرگیه که امشب شام شهادت بی بی بنده پیغام آور صدیقه اطهر هستم، از قول این بزرگوار بیان میکنم. بابام رسول خدا طوری چیدمان قدیر رو انجام داد که سر سوزن تردیدی بر این نیست که اتمام حجت شد، عذری برای کسی نمونده. نه تنها برای ما عذری نیست، برای احدی تو جامعه عذری نخواهد. لذا اینجا پیغمبر میفرمایند من شما رو میترسانم از قول خداوند باری تعالی، که خداوند چی فرموده؟ اگه پیغمبرتون از دنیا رفت، ببینید خدا انذار کرده. اینجا از این آیه پیغمبر تو خطبه استفاده میفرمایند که چی؟ خداوند میفرماید اگر پیغمبرتون از دنیا رفت یا کشته شد، این او قتل، بدونید پیغمبرتون رو به شهادت رساند. این مدرک، پیغمبر رو به شهادت رساندن. لذا خداوند هشدار میده اگر پیغمبر از دنیا رفت یا به شهادت رسید یا کشته شد، بدانید مبادا برگشته به جاهلیت کنید. دقت کنید، یه پدر امروز تو خانواده بچه هاشو جمع میکنه، میگه بچه ها مواظب باشید، تو رو به خدا از این راه نرید، وسوسه یه رفیق نگیرتید، نگاه های جور و جور، زیبایی های کذایی زندگی تو میپاشه از هم. عزیز دلم، فرزندم، میگه براش، هشدار میده، میبینه ها، بعضی از پدران میفهمند ها، واقعا میفهمند وقتی هشدار میده، یعنی مثل این که قالبه، یعنی یک احاطه داره به روح فرزندش و عمل فرزندش. پیغمبر احاطه دارد به این جمع منافق و کثرت منافقین. میفرمایند مبادا بعد از من برگردید. برگشت به چی؟ به جهالت. بشنوید، اف ان مت او قتلت انقلبتم على اعقابكم. مبادا به قهقرا برگردید، برگشت به عقب نکنید. حالا سوال ما برگشت به عقب چیه؟ ما شنیدیم پیغمبر اکرم آمد و اسلام آورد، دخترانشون رو زنده به گور میکردن، خب وقتی رسول خدا آمد مسلمان شدن، دیگه این کارو نکردن. خب یعنی این که اینجا روز قدیر پیغمبر امر میکنه مواظب باشید، یعنی برگشت به اون فعلهای خودتون نکنید؟ نه عزیزم، این که نیست، این که خیلی پیش پا افتاده است. چون اونا دیگه نماز میخوندن، دیگه اونا پیشانیشون پینه بسته بود، جنگ کرده بودن با پیغمبر، همراه پیغمبر بودن، پشت سر حضرت نماز خونده بودن. خیلی ضعیفه این برگشت به جاهلیت رو و قهقرا رو معنا کنیم که اینا دو مرتبه برگردن دخترانشون رو زنده به گور کنن. نه خیر. قال رسول الله من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتل جاهلیه. اگر کسی بمیرد امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است. حالا این روایت رو، حدیث رو نبوی با تواتر و با شهرت کامل رو بگذارید کنار آیه شریفه و کلام رسول خدا، چی میشه؟ پیغمبر میفرمایند مگر نمیدانید کسی که امام زمانش را نشناسد و بمیرد به مرگ جاهلیت را مرده است. یعنی مبادا برگردید به عقب، برگردید به قبل از امروزی که براتون اعلان ولایت کردم، مبادا از علی ابن ابی طالب رو برگردانید، که اگر برگردانید یعنی امام زمان نمیشناسید، و اگر امام زمانتون رو نشناسید به مرگ جاهلیت از دنیا رفتید. پس بشنوید، انقلبتم على اعقابكم، مبادا این اتفاق بیفته. حال وقتی ما نگاه میکنیم، بله همین اتفاق افتاد، پیشبینی پیامبر درست در اومد. امروز وقتی نگاه میکنیم، چقدر شما افرادی رو میبینید در کنارتون، وقتی میرید به زیارت مکه برای شما مطالبی رو بیان میکنن، چه تبلیغاتی میکنن، چه نمازهایی میخونن، که وقتی بعضی از این ضعیف الایمانها که دور این انجمن هستن، که ما اسمشون رو منی میذاریم، یعنی یه چیزی واقعا اصلا نمیتونیم بهشون بگیم شیعه هستن اینا، شاید هم از جهالت باشه، برمیگرده میگه به به به، عجب نمازی، عجب صوتی، عجب صفوفی. خب تو چی فهمیدی؟ پیغمبر از همین صفوف بدنش میلرزید رو منبر قدیر که میفرمود مبادا برگردید. امام اگه نداشته باشید، مشرق تا مغرب صف ببند، شب تا به صبح عبادت کن، روزها روزه باش. حدیث است که فرمودن اگر جبرئیل هم سر سوزن محبت اولی و دومی را به دل داشته باشد، با صورت من خدا به آتش جهنم می اندازمش. امام خیلی مقوله بالایی است. پیغمبر اکرم روز قدیر مطلب رو بیان میکن. یه پیشبینی دوم، صفحه 78 خطبه قدیر رو باز کنید. دومین پیشبینی پیامبر که محقق شد، از اون مواردیه که تو دنیا محقق شده و قبل از به دنیا آمدن ما محقق شده. بعضی از پیشبینی ها هست در خطبه قدیر بسیار دقیقه و در زمان ظهور امام زمان حضرت فرمودن اتفاق میفته. قدیر چه خبر بود؟ قدیر یه کارنامه واقعا بشریت تا قیامت رو پیغمبر اکرم به نمایش گذاشتن. و این کلامی که امروز و امشب در این مجلس شام عزای صدیقه طاهر در ید شماست، بسیار مواظبت کنید، گنجینه بزرگ اعتقادی شماست، شناسنامه شیعگی شماست. اگر ازتون بپرسن چرا علی ولی الله، چی میگید؟ یه قدیر؟ خب یه قدیر چه اتفاقی افتاد؟ خب پیغمبر آمد و رفت. خب چی گفت؟ نمیدانم. شناسنامه اولش واضحه، اسم، نام پدر، شماره شناسنامه، کجا متولد شدی؟ دو سه صفحه مطلب داره یه شناسنامه که من ثابت کند من پسر پدرم هستم. یه شناسنامه همین من یه نفر، اگه کل جامعه تشیع بخواد ثابت کند که موالی امیرالمومنین است، در مسیر صراط مستقیم قدیره چی داری ثابت کنی؟ یکی از بزرگترین اسناد و پشتوانه های علمی دقیق همین خطبه قدیره. ببینید عبارت رو، صفحه 78، عجیب تکون دهنده است واقعا. هر بار بنده رجوع کردم، شاید در این چندین سال بارها و ده ها بار این مطلب رو مرور کردم، هر بار باور کنید تازگی خودش رو داشت و عجیب تکون دهنده است. معاشر الناس، انه سيكون من بعدي ائمه يدعون الى النار و يوم القيامه لا ينصرون. عجب، پیغمبر روز قدیر میگن معاشر الناس، بدونید به زودی، سین بر سر فعل مضارع، یعنی خیلی طولانی نه، در آینده نزدیک منتظر باشید. دارم پیشبینی میکنم، میدونم حواسم جمعه کیا شنونده خطبه من هستند. شما اکثرا منافقید، نگران علی هستم، نگران اولاد علی هستم، نگران شیعیان علی هستم، نگران دخترم فاطمه هستم که به خاطر این که این بیرق قدیر رو نگه دارد، به خاطر این که قامت قدیر نگه داشته شود، قامتش شکسته خواهد شد. و واقعا زهرام پهلویش شکست که قامت قدیرتون نشکنه. اگر میشنوید صورتی کبود، صورتی سیلی خورده، سوال من از شما عزیزان اینه، درست زهرا رو که امیرالمومنین صورتش رو نمیدی، زهرا میپوشاند و مثل ماهی که خسوف شده، واقعا عجیبه، صورتی نیلی شد، صورتی تیره شد که قدیر برای ما تیره به نمایش داده نشه. یعنی الان امروز قدیر رو ما واضح میبینیم، هیچ جای شبهه‌ای نیست. چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه یه صورتی نیلی شد تا شما قدیر رو گرفتید. وقت پیغمبر می فرمایند معاشر الناس انه سیکون من بعدی ائمتون یدعون الى النار و یوم القیامت لا ینصرون. عجب، حضرت می فرمایند بعد من ائمه میان. کدوم ائمه؟ ائمتون یدعون الى النار، ائمه کفر، یکی یکی بحث خلافت رو به پادشاهی میکشانن. صفحه 79 رو ببینین، خط آخر، اینا جیگر ما رو میسوزونه. زهرا اینها رو میشنید، سلام الله علیها، میگم براتون چون اینا رو میشنید، اینا رو فهمید، ما فوق فهمها فهمید، ما فوق معرفتها و کل الکل معرفتها به امام رو میدانست و میدانست و شنید این عبارت رو از پدرش رسول خدا. و سیجعلون لامامت بعدی، سومین پیشبینی پیامبر، و سیجعلون لامامت بعدی ملکن و اقتصابا. امامت بنای بر پادشاهی نیست، امامت پادشاهی نیست که وقتی این امامت کرد فرزندش رو صدا بزنه، انگشتر رو بهش بده، بگه تو بنشین رو تخت من پادشاهی کن. پیغمبر فرمودن و سیجعلونه، با سین بر سر فعل مضارع، یعنی به زودی بدانید چیکار میکنن، بحث امامت و پادشاهیش میکن، این میره حکومت میکنه به بعدی تحویل میده. و بدانید به هیچ عنوان امامت ائمه اثنا عشر به هیچ عنوان پادشاهی نبود. اگر پیغمبر صدا میزنه امیرالمومنین ودایع امامت رو تحویل میده. این که میگن حسن ابن علی وارث امیرالمومنین بعد امیرالمومنین، نه این که امامت به حسن ابن علی ارث برسد، بسیار حرف غلطی است. امامت ارثی نیست، ودایع امامت به ارث میرسد. یعنی پیغمبر اکرم فرمودن علی جان بیا، گرچه امام هستی، گرچه امام بودی در اوالم، اما الان باید ظهور پیدا کنه. ببین این ودایع، این انگشتر سلیمان، عصای موسی، نمیدونم صحف ابراهیم و موسی و همه اینا رو تحویل امیرالمؤمنین دادن، اینا ودایع به ارث میرسه. امامت ارثی نیست. امامت چیه؟ امامت انتصابی است، انتخاب الهی است. اما نگاه کنید پیغمبر پیشبینی میکنن و سیجعلون الامامت بعدی ملکن و اقتصابا، میکشونندش به پادشاهی، ارث به هم دیگه تحویل میدن. پس ببینید سه تا مطلب عرض کردم، میخوام جنبندی نتیجه گیری کنم. یک، پیغمبر اکرم با بیان آیه 144 سوره آل عمران در خطبه غدیر فرمودن من از بینتون میرم بدین مزامین، بدونید مواظب باشید به عقب بر نگردید، به قهقرا بر نگردید، یعنی بر نگردید به قبل از آن که امام برای شما تعیین شد، بر نگردید به جهالت. دو، حضرت فرمودن در پیشبینی دوم انهو سیکون من بعدی ائمتون یدعون الالنار، مردم دارم براتون میگم بعد من ها یک یک ائمه ای که میان دا، اینا ائمه کفرند. بعضیا میترسن بگن کافرند، بعضیا واقعا میترسن. یا باید این سند حقانیت و این پشتوانه علمی قدیر رو ما حذف کنیم، همینطور که باور کنین از دست ما گرفتن. من یقین دارم 80% شما این خطبه قدیر رو تو خونه هاتون ندارید. اینو از ما گرفتند. کتاب رمان تو خونه های ما 5 ردیفه. لذا من بگم عزیزانی که تو فضاهای مجازی هستید، همین عبارت سخت نیست، ترجمه شو. به خدا قسم همین شما با گوشیاتون، همین امشب چند جمله ای که از اینجا من نتیجه گیری میکنم، هر کدوماتون یه جمله رو به ده ها و صد ها نفر تو شبکه‌های اجتماعی ارسال کنید، بگید ما فهمیدیم که چرا شام غریبان حضرت زهرا از خطبه قدیر گفتن برای ما. چون زهرا کنار قدیر بود، پهلوشو شکست. اگر کنار صاحب قدیر نمی‌ایستاد تو خونه می‌نشست، هیچ کسی کاری باش نداشت. من اینو عرض کنم خدمتتون و شما تحقیقشو بکنید. باور کنید اگر صدیقه اطهر می‌نشست در خانه، نمیره پشت در، همینایی که الان شخص دیگه‌ای که واقعا در کفرش و کافر شدنش به امام زمانش تردیدی نیست و در جنگ جمل خودشو نشان داد، باور کنید، باور کنید اگر زهرا می نشست و نسبت به قدیر امیرالمومنین بی تفاوت می شد و امروز شام عزاش شما نمی گرفتید، بدانید تمام این سنی ها و متعصبین به جای عایشه می دونی کیه بزرگش می کردند؟ زهرا. اصلا حرفی از اون نمی شد، به خاطر اینکه نیومد تاییدشون کنه. لذا ببینید در گفتار بعدی این بود که حضرت فرمودن اینا که میان بعد من شک نکنین ائمتون یدعون الی النار، به سوی آتش دارن دعوت میکنن. عبارت بعدی تو مجالس فرحت و زهراتون ها یا مجالسی که میخوای بگی خدا یا اینا را لعنتشون کن، بعضی ها میگن مقدسات لعنت نکن، میگو پس بی زحمت بیا این قسمت خطبه قدیر را لاک بگیر. مگه پیغمبر چی فرمودن؟ خب چطور بگن؟ فرمودن بعد من ائمه کفر میان سر کار. ائمه کفر یعنی چه؟ بعد فرمودن اینا امامت رو به پادشاهی میگذارن، مواظب باشی. و شد. بعد فرمودن ببینید معاشر الناس ان الله و انا بریان منهم، خدا و من رسول خدا از اینها بیزاریم. من نمیدونم این بیزاری ما باید چه شکلی داد بزنیم و بگیم. اگر بنات چوبی تو سر کسی زده بشه که میگه اینها کافرند و کفر ورزیدند و لعینند و باید مورد لعنت قرار داده شوند و بیزاری ازشون شود، چوبو برمیداری میخوای بزنی، اول برو این چوبو علیاذ بالله به پیغمبر بزن. خطبه قدیر نخونده ایم که این شبهات رو وارد میکنیم. پیغمبر در مقابل 120 هزار نفر با جرأت تمام فرمودند ان الله و انا بریان منهم، من و خدا از اینها بیزاریم. خیلی واضحه بیزاری خودشونو نشون داد. و اما نقش صدیقه اطهر سلام الله علیه، حالا که با خطبه آشنا شدی، با پیشبینی های پیغمبر آشنا شدی، من چند دقیقه آخر سخنم چند مورد از نکاتی که در سیره عملی حضرت زهرا سلام الله علیها بود رو عرض کنم. ببینید صدیقه طاهره سلام الله علیها، گرچه هر همسری شوهرش رو دوست داره، همینجا شما نشستید مگه میشه یه مرد ولایی خانومش رو دوست نداره نداشته باشه؟ یا میگه مگه میشه یک خانومی شوهرش رو دوست نداشته باشه؟ حالا حضرت زهرا رفته ان پشت در، بیایم بنا رو بر این بذاریم که خیلی علاقه مند به کسی دارن که اسمش علیه، مثلا شوهرشون. ما اصلا اینا قبول نداریم که اصل و بنیاد پشت در رفتن این بود. خیر، حضرت زهرا میبیند، دقت کنید، میبیند اگر امروز علی ابن ابی طالب هیچ مدافعی ندارد، هیچ مدافعی نداره، خیلی قربته، چند سال از قدیر میگذره، هنو حق امیرالمومنین گرفته نشده. امام صادق فرمودن متعجبم از این که اگر کسی شیعی از او در ید کسی دیگهی باشه، دقت کنید، دو تا شاهد مرد ببره تو دادگاه اسلامی، دو نفر. امام صادق چه شکلی بگن؟ فرمودن دو تا شاهد ببر تو دادگاه، بگو این شیء که در ید اونه شهادت بدن مال تو بهش میدند. امام صادق میفرمایند چطور است که وقتی شیء در ید کسی باشد با دو تا شاهد اون حق برگردانده میشود؟ عجیبه، با دو تا شاهد میشه برگردون، با 120 هزار شاهد نشد برگرد. قربت امیرالمومنین. لذا آمدن صدیقه اطهر سلام الله علیها پشت در و دفاع از امیرالمؤمنین به منزله اینه که امروز اگر تاریخ سیره عملی حضرت زهرا سلام الله علیها به ما میرسد و ما مرور میکنیم، میبینیم چندین گونه مختلف دفاعیات و قیام حضرت زهرا در کنار سکوت امیرالمؤمنین بود. یعنی این دو کنار هم به ما خیلی درس. یکی قیام میکنه و رسماً خطبه میخونه، اسم میاره و رئیس حکومت ظالمانه رو مورد خطاب قرار میده که این جایگاه مال تو نیست، غصب کردی، و سخن میگه. وقتی پشت در زهرای مرضی آمدن و در آتش گرفته، صدیقه طاهر فریاد میزنن سلام الله علیها انسیتم یوم قدیر خوم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کنت مولا فهذا علی مولا. اگه نشنیدید فراموش کردید، رضا بیبی دو عالم فاطمه زهرا متذکر میشن. یعنی من اومدم پشت در نه فقط محبتی به کسی که شوهر من بود، اون که خب لازمه محبت هست، دقیقا این جمله بیان میشه به خاطر اینکه مردم متذکر این موضوع بشن. بنده اینجا نشستم، شما شرف حضور دارید، قدم بر چشم حقیر گذاشتید، خدا به همتون خیر بده. چی داریم بگیم؟ بگیم بی بی جان، یک چیزی رو بنده به عنوان کوچکترین جمع فهمیدم، به خدا قسم اگر صدیقه طاهر قیام نمی کرد در کنار امیرالمومنین، باور کن امروز این که به یقین بنده بگم، بنده به یقین بگم که بله در راه تشیع و ولای حضرتش بودم، باید خیلی روش صحبت کنم، خیلی تشکیک ها می شد. رضا به خاطر همین اومدن عیادت، بی بی جواب سلام نداد، خواستن درستش کنن. خیلی غضبناک شدن وقتی فهمیدن زهرای مرضی وصیت کرده که نباید اینا بیان تشییع جنازه و بر بدن حضرت زهرا نما. وقتی کار تموم شده بود رگای گردنشون صبح برافروخته شده بود، نمیدونستن چی کار کنن و جواب میلیون ها نفر تا قیامت رو و مثل امروز چی بدن. پیغمبر یه تک دختر داشت، از دنیا رفت، چرا رئیس حکومت وقت نباید نماز بخونه برو؟ چرا رئیس حکومت وقت و تابعینشون و وزراش نباید تشییع جنازه بی بی باشند؟ چرا باید بیان کنه، وصیت کنه، شب کفنم کن علی جان، شب منو دفنم کن، نمیخوام اونایی که حق تو قرض کردن منو آزردن تشییع جنازه من بیا. یه علی تنهاست، خیلی غریبه، خیلی غریبه. گریه های حضرت زهرا به ما رسیده، نه فقط گریه ای که زهرا میکنه از درد پهلو، اون که واقعا همینه، یه بخش از گریه های بی بی گریه های بیدار کننده است، انصافا همینه، گریه بیدار کننده است. مجالس ما امروز از بهترین مجالس در دنیا به عنوان اعتراض دیدید، تو شهرهای مختلف، کشورهای مختلف، یه گروه میان کف خیابون چاپول میزنن، میرقصن، نمیدونم یک ادا اطفارهایی در میارن، نوع اعتراضشون اینطوره. قشنگترین نوع اعتراض رو شیعیان دارن و تشیع داره. ببینید شما امشب اومدید جا نشستید، سیاست زدید، کاری به کسی دارید؟ نشستید میشینید بعد که روزه های حضرت زهرا رو میخونن زار زار گریه میکنید. گرچی میگوید گریه، این گریه یک صدایی داره، یک نفوذی داره در قلوب بشریت. مردم بدونید ما اعتراضمون تا قبل از ظهور امام زمان بلا نیست بریم یک کسی رو بگیریم بجنگیم، حرفی بزنیم، اختلافی بیندازیم. درست لعن و نفرین میکنیم قاصدین خلافت رو، اما ما بهترین ابزار، ابزاریه که به سیره و سنت اهل بیت خصوص صدیقه اطهر سلام الله علیه هاست. یعنی بی بی گریهاش گریه های بیدار کننده بود. وقتی زنان مهاجر و انصار اومدن به عیادت شکوه می کرد، گریه می کرد، در مسجد گریه کرد. و امشب هم ما مجلس، مجلس عشقه، مجلس گریه است، مجلس اعتراض است که تا این همه سال گذشته است هنوز انتقام خونه به ناحق ریخته بین در و دیوار گرفته نشده است. نه تنها انتقام خون حضرت زهرا و فرزند شش ماه هش گرفته نشده است، بلکه انتقام خونهای به ناحق ریخته اولیاء خدا، اوصیاء امیر المؤمنین به هیچ عنوان گرفته نشده است. دلها بسوزد به اون لحظه ای که امیر المؤمنین وقتی بند کفن آخر رو گره زد یه نگاه کرد، دید بچه های فاطمه دارن خیره خیره به بدن مادر نگاه میکنن. سادات من زهرا دست بوس شما ببخشید، امام زمان ببخشید، مادرتون زهرا پوست و استخوان میباده شبهی.
مهمان علی بود در این روزهای آخر. لذا وقتی امیر المومنین زیر جام قوس میدهد اسما آب میریزد، بریز آب روان اسما، ولی آهسته آهسته اسما تو خبر نداری، این بدن رنجوره، این بدن زجر کشیده، این بدن شبها تا به صبح نخوابیده. اسما آرام آرام بریز، علی نمیتونه تون قسل بده. من نمیدونم چند ساعت قسل امیرالمومنین فاطمه شو طول کشید، اما همینقدر بگم وقتی بند کفن آخر رو گره زد دید بچه ها خیره خیره به بدن مادر نگاه میکنه، الانه که جان از بدن حسنین مفارقت کنه، فرمودن هلم و تزبد و من امکن، بچه ها اومدن، حسین صورت به کف پای مادر گذاشت، حسن خودش رو سینه مادر انداخت. این صدای گریه تو به صدای گریه مریضه مدینه وصله، یعنی وقتی بلند بلند گریه میکنی تداعی ظلم و ستم بنی امیه و سقیفه به آل الله، یعنی اعتراض تو نشون میدی، میگه دلم میسوزه برا غربت علی، چرا امیر المومنین قد تنها باشه که کسی نباشه کمک کنه، یگانه دختر پیغمبر پشت در بیاد. نوشت به معاویه چنون لگد زدم خودم شنیدم صدای شکستن استخوان. حسنین خودش رو انداختن خودشون رو سینه مادر، کف پای مادر، یه وقت منادی نداد داد یا علی بس دیگه. وقتی دستا از کفن بیرون اومد یه دست گردن حسن انداخت، یه دست گردن حسین انداخت، منادی بین زمین و آسمون نداد داد یا علی، یا علی یتیمای زهرا رو جدا کن، دیگه ملائکه طاقت ندارند. حرف آخر من یه قدم بریم کربلا، فیض آماده است، مجلس از هر لحاظ مورد پسند زهرای مرضیه است، بذار با نام سید الشهدا انشاء الله مورد رضایت بیشتر صدیقه طاهره شود. عرض بندگی این است محضر عزیزان سروران و سرور عزیز خودم عرض کنم، استاد ارجمندم حضرت های امامی، تو رو به خدا اینو عرض میکنم، شما تصدیق کنید اگر اینجا امیرالمومنین با آرامش با نوازش یتیمای فاطمه رو از بدن جدا کرد، شما به من بگید من زهرا، آیا کربلا وقتی بدن بی سر حسین در سرزمین کربلا اوریان و برهنه سکینه نازان خودش رو انداخ رو بدن بابا، صدا زد از تعجب، صدا زد امه جان این بدن بی سر کیست؟ آیا یتیمه حسین رو با نوازش جدا کردن؟ نه والله، آنقدر شمر با تازیانه هر کجا نشستید بر فرج امام زمان سه مرتبه بگو یا حسین.